بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 442 صفحه 12 و موعظت الحسنه ای ادعوهم الیه بالمقدمت الزنیت التي تفید و تعرف انها تنفعهم. مرحوم مصنف کلام مجموع البیان رو نقل کردن، در کلام ایشون موعظه حسنه و جادلهم بالتي هي احسن معنا شده بود، اما حالا خودشون میخوان این دو جمله رو معنا کنن، لذا دو مرتبه تکرار میکنن. از ول موعظه الحسنه کلام خودشونه و تفسیریست که خودشون بر این جمله و جمله بعد میارن. سعی میکنن که این عبارت رو با اصطلاحات کلامی حل کنند که به نوعی اصطلاحات فلسفی هم هست، با اینکه سعیشون بر این نبود که قرآن رو با کلام یا فلسفه تفسیر کنند، ولی اینجا این کارو میکنند. علتش اینه که خود آیه تقریبا اشاره به این هم داره که با حکمت مردم را دعوت کن یا با موعظه حسنه دعوت کن. خب بالاخره حکمت با موعظه حسنه اگر بخواد فرق کنه باید به فرقهای فلسفی و کلامی بینشون فرق بذاریم. حکمت رو عبارت بگیریم از برهان، موعظه حسنه هم عبارت بگیریم از خطابه. قهرن میریم تو بحثای فلسفی کلامی، وقت میگیم که مردم رو با قیاسات برهانی دعوت کن که یقین آور است و به موعظه حسنه یعنی به خطابه که مقدمات ظنی هستند، از مقدمات ظنی استفاده کن، مقدماتی که برای شنوندگان نافعه، میدونی نافعه، از اون استفاده کن. حالا یا این که یعنی ترکیب از هر دو، هم برهان بیار هم خطابه، یا نه یعنی برای کسانی که با برهان قانع میشن برهان بیار، برای کسانی که خطاب کافی شنی خطاب میشن. بعدم جادل هم بلتی هستن رو هم میکنیم و قیاس جدل. سه تا قیاس در این آیه اشاره میشه، یکی برهان، یکی خطابه، یکی جدل. منتها جدل رو میگه بلتی هی احسن باشه، یعنی از مقدمات خصم استفاده کن که قوام جدل به اینه. حالا چه بلتی هی احسن باشه یا نباشه، بالاخره قوام جدل استفاده از مسلمات خصمه. اما بلتی هی احسن این کار رو بکن که خودشون میفرماید که روش بحث کردن باید احسن باشه، کیفیت بحث باید احسن باشه، فریاد نکنی، توهین نکنی به شخصی که مقابل ماست تا بتونه حرفمون تأثیر بذاره. بعضی اوقات فریاد کردن باعث میشه که شنونده اصلا متوجه حرف من نشه. بعضی انسان ها هستن که زود جا میخورن در مقابل فریاد، این دیگه فکرش کار نمیکنه که بخواد بفهمه. بعضی ها نه، آدمی نیست که جا میخوره، لج میکنه، استقامت میکنه، تأثیری نمی کنه. حالا اگر جدال به نحوه حسن نباشه ضرر داره، حالا یا ضرر نفهمی مخاطب یا ضرر لجبازی مخاطب، نفهمیدن مخاطب، یا ضرر نفهمی نگیم، یا ضرر نفهمیدن مخاطب یا ضرر لجبازی کردن مخاطب، استقامت کردن. صفحه 422 هست، این صفحه 12 ول موعظه الحسنه یعنی ادعو هم، چون اول آیه داشت ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بعد فرمود بل موعظه الحسنه، اون ادعو رو بسر موعظه الحسنه هم در میاریم، میگیم ای ادعو هم الیه یعنی الی سبیل ربک، همون عبارت آیه رو داری تکرار میکنه منتها با آوردن زمیر به جای سبیل ربک زمیر میاریم. ادعوهم بالموعظة الحسنه، یعنی بالمقدمت زنیه تلتی توفید، مقدمه زنی که فایده داشته باشه، چون مقدمه زنیه گاهی ممکنه فایده نداشته باشه ولی نوعا فایده دار هست. و تعرف انها تنفعهم، و میدانی تو که این مقدمه زنیه به نفع اونها و استفاده میکنه از این مقدمه، اون مقدمه که فایده داره و تو هم او رو در بین مقدمات مفید میدونی اونها رو یکا کن، تا با این موعظه حسنه تو اونها به سبیل ربک دعوت بشن. خب ما موعظه حسنه رو همچنین به خطابه، اما در چشا گفته جایز است که یرید بها، یعنی به موعظه حسنه اراده شده باشه قرآن، ای ادعوهم بالکتاب الذی هو حکمتون و موعظتون، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظه، یعنی بالقرآنی که حکمت است، بالقرآنی که موعظه حسنه است، که موعظه حسنه رو مثل حکمت تفسیر کرده قرآن. و یحتمل، مرحوم محقق می فرماید که احتمال دارد که از موعظه حسنه اراده شده باشد مطلق دلیل اغنایی کما مرزم، این نشون میده که داره تکرار میکنه اراده احتمال، چون میخواد احتمال بعدی رو اضافه کنه، احتمال اول رو که گفته بود داره تکرار میکنه تا ادلش که احتمال دومه و نگفته اون رو اضافه کنه. ادلش اینه که موعظه حسنه به معنی معجزه باشه. و یحتمل ارادت و مطلق دلیل اقنایی کم آمد و ان یراد، یعنی و یحتمل ان یراد منها خرق عادت، خرق عادت یعنی معجزات، و معجزات اصلا بر خرق اصلا بر عادت نیست، یریدن منها یراد منها یعنی من موعظه حسنه خرق عادات و معجزات، فیکون الاول مقدمات عقلیتن و ثانی محسوستن. اگر ما اینطوری معنا کنیم دو احتمال رو درباره موعظه حسنه بدیم، الاول یعنی دلیل اقنایی مقدمات عقلیه داره، دوم یعنی خرق عادات و معجزات محسوسند، یعنی از دو جور دلیل استفاده کن، یکی دلیل های عقلی که اقنا کننده، مقدمات عقلی که اقنا کننده، دیگری مقدمات محسوسه یا امور محسوسه که از قبیل معجزات و خرق عادات هست. این تفسیر موعظه حسنه بود بنابر نظر مجموع بیان که دیروز خوندیم، بنابرای نظر خودمون و نظر کشاف که امروز خوندیم. این کلام کشاف نیست، کلام کشاف نه، کلام کشاف تا الذی هو حکمتون و موعظتون حسنه تموم شد، کلام کشاف اونجا تموم میشه. یه خط بود کلام کشاف از یه احتمال، کلام خود معلومه محققه، منطقه اون احتمالی رو که قبلا گفته تکرار میکنه تا احتمال دوم زمینه کنه. یحتمل ارادت و مطلق دلیل اقنایی کمامر، یعنی در همین دو خط قبل که اول بحث امروزمون بود خوندی، من موجه تلسنه ای اد هم الهی بالمقدمت زمینیت لکی توفید، اشاره به اینجا داره، این دلیل اقناییه.
این بیانه
در واقع چیه؟ در این کلام روزی کشاف نیست.
خب اینجا مثلا به جادل هم رو ایشون این خود رو هم به زیاس جدلی در حالی که قبلش و جادل هم رو داشت این ناظر هم به قرآن داره.
کلام ناظر هم، جادل هم به معنی ناظر هم کلام مجموع بیان بود. این کلام جادل هم که الان داره میگه تفسیر میکنه کلام خود محققه. این اول از کلام تکرار داره میشه، منتها ایشون یک بار از مجموع بیان بیان کرده یک بار نظر خود شده میگه، در واقع تکرار به حساب نمیاد اگه چه ظاهرا تکراره. و جادل هم به لطیه احسن، یعنی ادعو هم به قیاس جدلی، از حکمت قیاس برهانی بود، موعظه احسن قیاس خطابی بود، جادل هم به لطیه احسن قیاس جدلی، و ادعهم به قیاس الجدلی. قیاس الجدلی چیست؟ الذی هو ایجاد و مقدمات مسلمت لفرس و این لم یکن حقیقتا. قیاس جدلی این است که ما ذکر مقدمات رو که خصم قبول داره ولو در واقع حق نیست، ولو مقدمه در واقع حق نیست، اما چون مقدمه رو خصم ما قبول داره ازش استفاده میکنه. خب بلتی احسن یعنی چی؟ خب مجادله جادله هم مجادله رو میفهمونه، قیاس جدلی رو اقامه کن میفهمونه، اما یه بلتی احسن اشکاله این کیفیت جداله، یعنی کیفیت جدال باید احسن باشه. ای احسن طرق المجادله و المباحثه و الممارات. مجادله و مباحثه و ممارات در اینجا یکیه. این طرق رو خوب کن، نیک قرار بده. به حیث لا یکون و بیاد که این طرق خوب، که این مجادله مباحث و ممارات طریق خوب پیدا می کنند. به حیث این داره خوب بودن رو برام کنه. به حیث لا یکونه فیها، یعنی در این مباحث و مجادله ممارات مکابره نباشه. مکابره اینه بیدلیل حرف زدن و به زور مطلب رو بر طرف مقابل تحمیل کردن. ولا سیاه فریادی هم نباشه به طوری که لا یفهم به حیث لا یفهم المخاطبه، به طوری که مخاطبه فهمیده نشه. فریاد نباشه، فریاد باشه مخاطبه فهمیده نمیشه. این که مخاطبه فهمیده نمیشه دو معنی داره. یکی این که خب یه داد این میزنه یه داد اون میزنه، بالاخره با هم دیگه داد میزنه، این حرف اون نمیشه اون حرف اون نمیشه، مخاطبه اصلا حاصل نمیشه. یکی هم همونی که عرض کردن که وقتی فریادی کشیده میشه، بعضی ها هستن که در مقابل این فریاد عقب نشینی میکنن و ذهنشون پراکنده میشه، اصلا مخاطبه رو و حرف زدن رو نمیفهمن، نه میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه. این از کار میاد که در واقع دیگه نمیتونه بحث کنه. میفهمد سیاه یعنی فریاد زدن به این صورت در کار نباشه. ولا اعراض، اعراض اطلاع مکابر است. به هیچ لا یکون فیها مکابر است. ولا سیاه ولا اعراض. اعراض یعنی قرد کردن، بیعتنائی کردن، که خود بیعتنائی کردن طرف مقابل رو خیلی آزار میده. ولا شکیمه، شتم و فحش این هم نباشه. دیگه اینجا رو مرحوم عقل شتمیتون شتمیتون شتمی بهتره. شتمی هم هم من نشد برسیم
شتمی که اینجا حالا مستر من مقابل سیاه که امازم باز شتمی هست و مستر مستر جلو بشه مستر شد
ولی آیلا زمان برای شتمی هست من ببین نبریم شاید شتمی درست باشیم. حالا این معنی شوشنه که بعد بیرا گفتن نباشه. بعد از این مرحوم حقی اینجا دیگه توقف شده، جلو نرفته، نفرموده بلا زربا چون در بعضی مباحثت به ضربا منتهی میشه. بعضی مباحثت دیدیم که کلید دست شده، بعد وقت ضرب قبول نمیکنه با کلید به تنش میرن که باید قبول کنه. ولا یقول لا نفهم، این مباحثه کننده نگه نمیفهمم. این لا نفهم خودش کنایه است. گاهی به طرف مقابل میگه مرفوت رو نمیفهم، کنایه داره، میگه اینم نگه. کما هو العاده بین الجهل المتصفین بالعلماء و الطلبه. این ورد دو ما خوبه غیر حد من مقدمات به طریق هم. عطف بر اون قبلی هاست، یعنی گفتیم طرق مجادله رو نیکو قرار دادن به این طور است که تا در این مباحثه و مجادله مکابره نباشه تا آخر. حالا میگیم که به این است که رد کند این مباحثه کننده مطلبی رو که هر نیست من مقدمات، من مقدمات بیان ماست، یعنی مقدماتی رو که هر نیست رد کند به طریق حق، یعنی ناحق رو با حق رد کنه، اون هم روش هم روش حق باشه، روش هم روش صحیح باشه، حتی یزول و شبهت هم تا شبه افرادی که مقابل هستن و باشون داره مباحثه میشه برطرف بشه. لا به سکوت حتی بر به طریق حقه، نه اینکه مقدمات ناحق رو با سکوت بخواد حل کنه. خب اون سکوت هم باز آزار دهنده است، طرف مقابل به چه توهینی نیست به طرف مقابل، یا بلند میشه میره یا همونجا میشسته بی‌اعتنایی میکنه، خب این رو بی‌اعتنایی به طرف مقابل، این طریق مجادله حسن نیست. لا به سکوت بل مکابره، مکابره این بیدلی حد زدن، گفتیم به طریق حق اون ناحق رو باطل کنه، نه به مکابره و ادعا و رد به سیاه با صحیح رد نکنه، اون یک مطلب باطلی گفت، خب این دیگه لازم نیست تا بزنه. گاهی از اوقات آدم اختیارش رد دست میده، وقتی مطلب باطلی میشنه خیلی دیگه باطلی اختیار رد دست میده به طور طبیعی، یعنی تقریبا نمیتونه بر خودش مسلط بشه، خب باید یه لحظه صبر کنه فکر کنه، بالاخره بشه یه بعد میگه نزد خودش بر اصابش مسلط میشه که فریاد نمی کنه با آرومی جواب. بعضی اوقات هست که مثلا این کلامش به سوالش توهینه، توهینه به خداست، توهینه به پیغمبره، توهینه به خود شخص شنونده است، بالاخره به مطلب حقی داره توهین میشه، خب روی نفهمی داره سوال میکنه، چون به مطلب نرسیده داره سوال میکنه، ما سجداد میزنیم، این تاثیر میکنه، میگن مسلط بشید در خودتون، باید با آرامی حرف بزنید تا تاثیر کنید. خودشون هم میگن گاهی از اوقات میگن ما این سوال رفتیم از جدیه پرسیدیم قد سر ما تا آقای کرده که اشیب و شده آمدیم شده، ولی حق رو نفهم میگه، حقید یه مشکل داد که نیم آمد. و انهو ظاهران لا یحتاج الی جواب و غیره، اینطور رد نکند که بگه خب این حق چه ظاهریه که جبه جواب و غیره جواب نده، خب طرف سوالی میکنه یا مطلبی رو مطلب میکنه، ما در جوابش یا رد میکنیم یا مقابله میکنیم یا سیاه داریم یا سکوت داریم، یا اینطور میگیم انهو ظاهر الله یحتاج الی جواب، حرفی تو میزنی ظاهره که جواب نداره، این جوابی ظاهره اشکال واضح گفتن و غیر ظاهره، حرفای دیگه مثل همین کلمه کلمه گفتن اشکال واضح گفتن، اینطوری بهش گفته بشه خب معنیش اینه که تو واضح ها رو نفهمیدی، یعنی اشکال میکنی واضح گفتنی واضح هم نفهمیدی، اینم میتونی. و به جمله یکون و این مباحثه یا اون شخص بحث کننده فی غایت رفق یعنی مدارا و لین یعنی نرمی من غیر فضازت بدون درشتی و خشونت ولا تعنیف فشار آوردن، بدون فشار آوردن بدون عزت باید بحث کنه، خب این بحث بهتر هم هست، هم خود بحث کننده خسته نمیشه، هم اون که باش بحث نمیشه زودتر قبول میکنه، چون این هم که فریاد میکنن بالاخره خودشون هم آزار میبینن دیگه، خسته میشه و هیجان میاد. یکی از همین افرادی که در مباحثه خیلی هیجان میاد خودشون هم گفت که بعد از این چه من مباحثم تموم میشه میرم تخت میخوابم، اینقدر نفشه آمده مدتی باید میخوام تا دوباره روبره بشم برشم، یعنی به خود گویندن فشار میاد، تنهاش جرمنده نیست. این نرد بچه خوبه علم و به منزل لنسبیلی با خوبه علم و مختلی خدا من دستور داد به پیغمبرش که تو این وظایف انجام بده، یعنی بلحشم مردم رو دعوت کن، بلموزت الحسنه دعوت کن، بلدتیه حسن باشون مجادله کن، دیگه به بعدیش به بعدیش کار نداشته باش، خیلی اصرار نداشته باش که طرف رو به حق برسون. خدا میدونه که چه کسی گمراه هست و چه کسی هدایت میشود، تا تو بقیهش رو خدا بگذار کن، تو وظیفت رو انجام بده، استدلال تو بیار، اون کسی که لیاقت هدایت دارد هدایت می شود، اون کسی که لیاقت زلالت دارد بطر تو زلالتش فرو می رود. دیگه به بقیهش مزیده به تو نیست، تو وظیفت همین است که گفتیم. پس این رب بشه دنباله همون قسمته که تو مجادله کن بالاحسن، موعظه و دعوت کن به موعظه که الحسنه و به حکمه، این کار توست، این وظیفه توست، بقیه شو به ما واگذار. این مربشه و علم و منزله، ما میدونیم که گمراه هست دیگه، استدلال تو درش اثر نمی کنه، تو ممکنه ندونی، هی شد فشار گیری و خودت هی استدلال کنی، بلش کنی استدلال دیگه دیگه هم بود. این مربشه و علم و منزله سبیلی و هو علم و المحتدین، میدونه که چه کسانی گمراه هن و چه کسانی هدایت خواهد شد. ای الله خیر از سال کل طریق الحق، خدا میداند انسان خیر یعنی انسانی که باطنش خیره که سلوک میکنه طریق حق رو، و مطیع الله یعنی للحقه و القابل للحق قبول کننده حقه، مطیع حق رو قبول میکنه، در مسیر حق وارد میشه. خب اینا خیلی راحت مباحثه ای رو که واقعی باشه و قانع کننده باشه میپذیرن. ول منکر یعنی الله یعلم الخیر، ول منکر از بر خیر، و میشناسد منکر الله یعنی للحق رو که گمراه هست، الذی لا یؤثر فیه شیئون، هیچ نصیحتی بهش اثر نمیکنه، اینا میشناسه، هر دو رو میشناسه، فیجازی کلا به عمله، هر کس رو طبق عملی که میکنه جزا میده. ولیسه علیسه الا ما تقدم، بر تو چیزی نیست جز اون که گذشت، نیست گذشتی بود، قد و بالحکمه و الماعظه و جادل و لطی هست، اینا که گذشت هم ما تقدم اینا بودن دیگه، یعنی بر تو نیست جز ما تقدم، این کار تو وظیفه تو همین هست که مردم رو دعوت کنی به حکمت و الماعظه لطنه، با مردم مجادله کنی به لطی هست. این ما تقدم یعنی ما تقدم فل آیه ها، یعنی ما تقدم فل عبارت مصنف هم درسته، ولی سهل اجل هدایه الهی یعنی الالحق، بر تو همون وظایفی که شماریم هست، هدایت اله یعنی هدایت الالحق بر تو نیست، هدایت کار ماست. در شبشاف اینطور عبارت رو، این آیه رو، این قسمت از آیه رو تفسیر کرده که رب و که و علم و بهم، خداوند به این کسانی که تو با حکمت و موعظه حسنه باشون روبرو میشی یا بلتی حسن باشون مجادله میکنی، خدا به اونها عالم تر است تا تو، تو کاملا باطن اونها رو نمیشنسی. فمن کان فیه خیرون، هر کسی درش خیر باشد، چپاول و ازول فلیر و نصیحت و یسیره، کوچکترین موعظه درش اثر میکنه و او رو از انحراف به سمت حق بیرون میره. اما به من لا خیر فی اجزد انحلیت، کسی که درش خیر نیست، چاره ها و اون تلاش ها همه از به حق آوردن او عاجزن، او رو نمیتونن به مسیر حق وارد کنن. فکرن نکه تذرب و منحو فی حدید این باره، گویا تو نسبت به او روی آهن سرد داری میکنی، آهن سرد هرچی هم بکوبی شکل نمیگیره، آهن رو باید داغ کنی که نرم بشه، بعد بکوبی روش شکل بگیره، تو آهن سرد هرچی بکوبی کوبیدن بیفایده است. این آدم هم همینطور، اگر بخوایی چون روح نصیحت پذیر نداره، اگر بخوایی نصیحتش کنی هر چقدر که نصیحت کنی نتیجه نمیده. و فی هذه آیه اشاره است، خب ایشون میفهمد در این آیه اشاره شده به اینکه ممارات حسنه جایز است، یعنی اینطور نیست که ما ممنوع از مباحثه باشیم، به ما اجازه مباحثه داده شد، منتها شرایط داره، شرطش اینه که در مباحثه یا برهان بیار یا خطابه بیار یا جدل، این مواد مباحثت باشه، اما روش مباحثه و کیفیت مباحثت با مدارا باشه. پس هم مواد رو درست انتخاب کن، هم روش رو درست تیکن انجام بده. خب آیه داره برهان رو خطابه و جدل رو امضا میکنه و شعر رو رد کرده، در این آیه رد نکرده، در جای دیگه رد کرده. سفسط هم که خب مردوده، هیچ وقت خدا خلاف واقع رو نمیپذیره. پس در بین صناعات خمس سه تا را اعتبار کرده، یکی رو که باطله کنار گذاشته، یکی دیگه هم که به تصدیق کار نداره بلکه تخیل رو تعریف میکنه، یعنی قیاس شعری، اونم کنار گذاشته. پس آیه داره به نحوی منطق رو، علم منطق رو تعریف میکنه. البته این هیچ مشکلی نداره که ما بگیم آیه داره علم منطق رو تعریف میکنه. علم منطق علمیست که خود خدا در خمیره انسان آفریده. اون کسانی که علم منطق رو تدوین کردن خودشون اعتراف داشتن که انسان منطقی فکر میکنه، منطقی حس میکنه. اونه که انحراف ندارن صاف صوفان، اینا منطقی فکر میکنه، منطقی حرف میزنه. پس منطق در فطرت انسان موجود، خود خدا آفریده. وقت عیبی نداره که بگه اون چه که من آفریدم برای توی انسان معتبر است. در این آیه گفته باشه منطق معتبره. منطق یعنی اونی که من در تو آفریدم، نه اونی که ارسطو نوشته. اونی که ارسطو نوشته حکایت اون آفریده شده است. خدا نمیگه من کار ارسطو رو امضا کردم، میگه کاری خودم رو که در تو آفریدم اون رو معتبر میدونم. برای تو این اعتبار داره، تو راهای دیگه نداری، همین راه داری، این راهو طی کن. ملائک یا بزرگان راهای دیگه دارن علاوه بر این راه، تو راهت همینه، این راهت هم معتبر. پس عیبی نداره که بگیم آیه داره منطق رو اعتبار میده. فی هذه الآیه اشاره است به این که جایز است ممارات و مباحثه حسنه و البحث المباحثه و بیان حق، یعنی جایز است بیان حق به طریق حجت و بیان، یعنی با حجت و بیان بیان کنی اجبی نداره، مکابره نداشته باش. و این آیه اشاره است به قانون میزان، میزان یعنی منطق، به قانون منطق بس اشاره داره. از ثلاثه الاقسام المقبوله، این از ثلاثه الاقسام المقبوله اشاره داره که نفس بیانه برای قانون میزان. قانون میزان یعنی سه قسم مقبول از قیاس که عبارتند از برهان و خطاب. کتاب ما خطاب داره، شما شما خطابه نداره؟ خطابه هم خطاب است و قیاس جدلی. اون سه قسمی که مقبولن برهان است و خطابه و قیاس جدلی. شعر و سفسطی چی میفهمد؟ ولن ما کانل قیاس و شعری رو مقبوله و مدینه قیاس شعری که از مخیلات ترکیب شده مقبول نیست بلکه منیون عنه، چون چنین بود ما ذکره او ها اونا، ما نافی است. در اینجا خدا ذکرش نکرد، این در این آیه ذکر نکرد، پیغمبر رو به قیاس شعری دعوت نکرد، پیغمبر رو به برهان و خطابه و جدل دعوت کرد، نه به قیاس شعری. من نه عنه اینجا ذکرش نکرده، در جای دیگه تازه نذکره نهیم کرده. بل نه عنه فی قوله و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، شعر به پیغمبر یاد ندادیم، برایش سزاوار هم نبود، یعنی در حدش در شعرش نبوده. مراد از شعر در این آیه، ممکنه شما بگید شعر یعنی بیت، ظاهر قدیم همینه که اونا دارن اعتراض میکنن پیغمبر داره شعر میگه، نکه آیات سجده های آخرشون موافقه و به خصوص قانون عروض در آیات پیاده شده که این مطلب هم در شرح مواقف توضیح داده شده و مفصل‌ترش در شرح مقاصد آمده که بحور مختلفی که در عروض در عرض در علم عروض مطرحه، اون بحور رو بر روی آیات تشریح کردند که در شرح مواقف سه تا آیه رو با بحور شعریه مطابق کرده، در شر مواقف احتمال میدم 12 یا 16 تا آیه رو متعرض کرده، خیلی مفصل تر بحث کرده که اصلا اینا نه تنها آخر آیه وزن شعری داره، سر تا سر آیه شعره. وقت اونها اعتراض کردن که داری شعر میگی. بالاخره عرب ولو عروض بلد نبود، علم عروض بلد نبود، ولی تو باطنش علم عروض بود، یعنی یه تشخیص باطنی داشت. ولو ادبیات بلد نبود، ولی ادبیات درست ادا میکرد. عروض هم همینطور بود، شعرشناس بود. وقتی قرآن رو دید گفت شعر. بعد خداوند فرمود این شعر نیست و ما هم بقیه ها شعر. اما حالا ما شعر داریم هم بکنیم بقیاس شعری. ظاهر عبارت این که شعر شعر یعنی بیته، ولی ما هم بکنیم بقیاس شعری. قیاس شعری با شعر به من بیت مشابهت تام داره، چون در شعر تخیل شنونده تحریک میشه، در قیاس شعری هم همینطور. یعنی اصلا شعر چه حالا قیاس باشه چه صورت بیت باشه با خیال مخاطب روبروست. پس میشه شعر رو قیاس شعری هم هم کرد، چون تقریبا میشه گفت بیت های ما، بیت هایی که ما میگیم از شعر داره استفاده میکنه، از تشبیهات و کنایات و امثال زنی و از اشعار. اشعار یعنی قیاس شعری تحریک خیالات.
یک
مثلا به
وزن در
میاد در اون
شعر
نیست
که اون موضوع باشه.
بله شعری که بتونه با بله شعر بهش، البته ماها به صورت عرفی به شعر میگیم، تسامحا شعر میگیم، ولی مثلا فرض کنید که این مطلب استدلالی رو، یه مطلب خیلی طبیعی علمی رو یا عقلی رو با شعر بیان کنن، ما به این شعر نمیگیم.
ترجمه
قرآن به صورت شعر شد، اینو یه شعر نمیگیم. شعر همونیست که محرک خیال باشه، یعنی دروغ هایی که انسان شعر بدر که تحصیل رو بده، اینو ما بگیم شعر. و الا هر وزنی رو که ما نمیگیم شعر، کلام موزون به قول شما نمیگیم شعر. شعر عبارت از کلام موزونیست که محرک خیال باشه، حالا یا کلام موزون یا قیاس.
اونجا تعبیر نظم
و نازم
هم
میکنه،
اینجا که حکمت باشه
بیشتر نظم ممکنه بگن. شعر تقریبا همون ترشده هم میشه بر اونجایی که محرک خیاله، حالا از دروغ استفاده کنه یا از راست و دروغ استفاده کنه. حتی
روایت
آسان
مثلا
به حکمت داری که این نمیده شعر بلکن نفس شده. من نها عنه فی قوله، یعنی نها عن شعر در قولش و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، نهی کرده. البته ظاهر عبارت نهی نیست، ولی مفادش نهیه. انا ما که گفته شده این آیه اشاره دارد به شعر منطقی، ایشون نمیخواد صد در صد به آیه اشاره به شعر منطقی داره، لازم یه علم آقیل اجاز سفسطی، یعنی قیاس سفسطی رو هم ذکر نکرده، چرا؟ چون باطل بوده، خودش نمیخواسته به پیغمبر دستور از قیاسات باطل برای هدایت مردم استفاده کنه. اجاز سفسطی رو نگذاشت رو آیه. شعر که محرک خیاله خداوند اجازه نداده، وقت از عباطی یعنی سفسطی به طریق اولا اجازه نداده که استفاده بشه.
مقالطه میشه
دیگه؟ بله؟ مقالطه میشه سفسطی شامل مغالطه و مشاقبه هر دو میشه، هر دو شامل میشه. مغالطه خاصه، مشاقبه هم خاصه، سفسطه عامه، هر دو شامل میشه. از ما یشبه الیقینیات استفاده کردن، یعنی قیاس رو برهان نشان دادن در حالی که برهان نیست، میشه مغالطه. از ما یشبه المسلمات استفاده کردن، یعنی قیاسی رو که جلد نیست قیاس ارائه دادن، میشه مشاقبه. همون کاری که در برهان میکنیم اسمش مغالطه است، اگر در جدل بکنیم اسمش مشاقبه است. اما سفسطه هر دو شامل میشه. خب مرحوم محقق میخواد منطق رو یا امضای منطق رو از این آیه استفاده کنه. خب منطق فقط قیاس نیست، منطق قول اشاره هم هست. منطق دو چیز دیگه، منطق حجت است و قول اشاره. قول اشاره مربوط به تصورات، حجت مربوط به تصدیقات. میخواد هر دو امتحان کنه. با این عباراتی که گفت قیاس امضا شد، اونم به سه نحوش، نه به من دیگه. حالا مونده قول اشاره. قول اشاره حالا امضا میکنه، میگه ولی احتیاج به بحث عن المحرک و قول اشاره ظاهره. این که ما در مباحثه در بحث در مجادله که خدا اجازه داد احتیاج به بحث از معرف داریم، احتیاج به بحث از قرآنی داریم، میذاره ولی احتیاج به بحث این المعرف داریم یا ان المعرف
همین
مرد اگه ایلاغوز خیلی خوب
بود
ولی پسرها با بحثه ولی اگه ایلاغوز مطبق احتیاج میشود احتیاج داشتن در مباحثه، در مباحثه احتیاج داریم به معرف و قول شاره. وقتی خدا به ما اجازه داد مباحثه رو، این ما یحتاج و اله رو هم اجازه داده، یعنی قول شاره و معرف اجازه داده. اگه ایلاغوز اینطوری معنی میکرد احتیاج داریم در مباحثه، احتیاج داریم به معرف و قول شاره. و وقتی احتیاج داریم خدایی که مباحثه را اجازه داد، اینی هم که مباحثه بشه احتیاج داره، یعنی قول شرعه و معرفه هم اجازه میده و منطق میشه مجاز. اما علی معرف متعلق به بحث میگیریم، مقاصدش همینه ولی اون نگر بود راحت تر بود. فعین نهود چطور؟ البته عبارت بعدی نشون میده که همون عن المعرف هست. در بحث از معرف و قول اشاره احتیاج هست، یعنی احتیاج به این بحث هست. چرا؟ چون ما اگر بخوام از قیاس استفاده کنیم در مباحثاتمون و در مجادلاتمون، ناچاریم که قول اشاره و معرف رو بیاریم، چون قیاسات ما متوقع بر این هست، قیاسات ما متوقع بر تصورات هم دیگه، چند تا تصور میاد تا ما بتونیم تصدیق درست کنیم. پس قیاس که مشتمل بر تصدیقه متوقع هست بر تصورات، و تصورات از قول اشاره و معرف به دست میاد، پس قیاس متوقع هست بر قول اشاره و معرف. سعید نهوم ما یتوقف، یعنی قول اشاره و معرف چیزیست که یتوقع برای قیاسات، چون قیاس تصدیره، قول اشاره متصوره و تصدیق و تصور متوقفه، یعنی مرکب از چند تصوره، تصدیق مرکب از چند تصوره، پس متوقف به تصور هست. فسارت، حالا که معلوم شد آیه داره قیاس رو امضا میکنه و وقتی قیاس امضا کرد ما یتوقف علیه قیاس، یعنی قول اشاره و اینه رو امضا میکنه، پس کل منطق که مشتمل بر همین دو بحثه امضا شده، بنابراین فسارت المیزان یعنی منطق مقبول هم بشه تا این وسیله قرآن امضا شده منطق تضافی هم ففی ها دلالتون، یعنی در آیه دلالت هست برای این که ممارات حسنه جایز است ولی باطله جایز نیست، لذا در سوره کهف میخونیم تضافی صورت کهف فلا تمارفی هم الا مراعن ظاهرا، ممارات نکن مگر ممارات ظاهر، ظاهر یعنی پیش خم نندستوش، انحرافش نده، یا ظاهر یعنی پشتیبانی شده، این باید مراجعه کرد. البته اردوش به ظاهر درسته، مرای ظاهر یعنی پیچ و خمش نده، منحرفش نکن، تو دست انداز نندازش، یا مرای ظاهر یعنی مرایی که پشتیبانی شده، چون ظاهر رو نده پشتیبانی هم میاد، فلا نکونه فلن نکنن زهیرن للمجرمین، زهیرن للمجرمین همچین چیزی داریم، ولی آیا من درست نخوندم، ولی زهیر به معنی پشتی بان کما در لعله اخبار کثیره که مراع ظاهر خوب است، مراع غیر ظاهر خوب نیست، کما در لعله اخبار کثیره که مراع باطل خوب نیست، مثل لا تماری فإن المؤمن لا یماری، لا تماری یعنی ممارات باطل نداشته باشی، نه که اصلا ممارات نداشته باشی، ممارات مشکل و باطل باید ترک بشه، ولی ممارات ظاهر اشکالی نداره. بعد میفهمد آزنه لا و یکم نفسالها، واقعا گرفتاری بزرگی برای بخصوص برای طلاب اهل علم که این ممارات گاهی از اوقات آدم غافل میشه به اون ممارات باطل هم متهم میشه، لذا جا داره که دعا کنیم آزنه لا و یکم نفسال ممارات باطل.